أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. این چند سوره‌ای که مصدر است به الف لام را روح مقدس در طبیعه بحث ملاحظه فرمودید که ناظر به مسئله اهمیت وحی و محتوای وحی و گیرنده وحی و این هاست. لذا تمام این چند سوره‌ای که به الف لام را مصدر است بعدش دارد تلک آیات کتاب الحکیم و مانند آن. نام گذاری اینها هم به اضافه به چند پیغمبر علیه السلام شده است. میگن سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف و مانند آن. به جای اینکه بگن الف لام رای اول، الف لام رای ثانی، الف لام رای ثالث، اون گونه نام بردن و تسمیه خیلی شایسته نبود، مناسب نیست. لذا به اسم این انبیاء علیه السلام ذکر کردن. و نامگذاری این سوره هم به نام یونس سلام داره ظاهرا مناسبت همون داستان کم نظیر قوم یونس است که وقتی عذاب در شرف آمدن بود از اینها برداشته شد و این مخصوص هم قوم یونس است که اگر عذاب الهی وقتی برای قوم مقدر شد دیگه حتمی است. فقط در جریان قوم یونس بود که همین که به لبه وقوع رسید از اینها رفع خطر شد. وگرنه قصه هستی یونس به جریان دریا افتادن و اون جریان ذکر یونسی در دل ماهی تو دریا و اینا تو این سوره نیست. مثل قصه هستی یونس تو این سوره نیست. بخش از قصه هستی یونس تو سوره مبارکه صافات است که اونجا تا حدودی مبسوط‌تر بیان شده. سوره صافات آیه 139 این چین است: و این یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقیم و انبتنا علیه شجرتن میقتین و ارسلناه الى مئت الف اوید یزیدون فا آمدو فمتعناهم الهیم. این بخش قابل توجه که در سوره مبارک صافات از جریان هستی یونس نقل میکند این تا حدود اون قصه اساسی هستی یونس رو بازگو میکند. در این سوره که اما در خدمت آن هستیم از قصه هستی یونس خبری نیست مگر همون رجعیان رفع عذاب. بنابراین نامگذاری ها اینا شاید مناسبت علیه بالغلبه و مانند هم باشه. مطلب دیگر این است که برخی ها فکر میکردن این سوره یونس که 109 آیه دارد این 40 آیه اولش در مکه نازل شد، اون 60 آیه تقریبی در مدینه نازل شد برای اینکه جریان مجادله با اهل کتاب و گفتمان با یهودی ها و اونا توش مطرح است و چون این گفتگو و گفتمان و مجادله و مناظره و اینا تو مدینه بود پس این 60 آیه سوره یونس هم تقریبا در مدینه نازل شد. این در تلیعه بحث هم ملاحظه فرمودید که انسجام این سوره نشون میداد که با هم نازل شد و و محور اصلی پیام این سوره هم اصول دین است، یعنی توحید و نبوت و معاد است که سبقه سوره مکی دارد. این چنین نیست که در مکه گفتگو و مناظره و مجادله های علمی با اهل کتاب نبوده. البته اون صورتی که در مدینه به صورت مباهله و اونها بود، اون صورت در مکه نبود یا کم بود یا مثلا تاریخ ضبط نشد، ولی اصل استدلال کلی را با اهل کتاب در آیات مکه هم به همراه دارد. بنابراین نمیشه گفت به این که اون 60 آیه در مدینه نازل شد. مطلب دیگر این است که قرآن کریم هم باغ است و هم میوه های فراوانی دارد، هم درخت قرص میکنه، یعنی خودش. این که میبینید تفسیر جزء علوم محجور است، خیال میکنن تفسیر درسی نیست، تفسیر مطالعی است و هر کسی میتواند از قرآن استفاده کند. سرش آن است که میوه های قرآن فراوان، یعنی هر کسی به هر آیه مراجعه کنه چیزی میفهمه و درست هم است. هر آیه چندین میوه نقد دارد. میوه چیدن کار عمومه، یعنی هر کسی میره تو باغ میوه میچینه، اما درخت کاری کار هر کس نیست. تفسیر آن نیست که انسان از آیات بهره میوه ای ببره، چون اونقدر قرآن نوره، اونقدر آیات میوه هاش فراوانه که کمتر کسی از سوادهای ابتدایی عربی برخوردار باشه، مگر اینکه وقتی به خدمت قرآن رفت بالاخره چند چیزی استفاده میکنه، چون قرآن هدن للناس دیگه. اما این نمیگن تفسیر. تفسیر درختکاریه، نمیده چیده. یعنی آدم باید بتونه یه درختی بکاره، ریشه، ساقه، تنه، برهان قام کنه. بعد بگه اگر قرآن کریم این میوه رو میده چون دلیل. خود قرآن کریم که اولی مفسر خودش از تبیان بکلشی است و همچنین وجود باره که پیغمبر و اهل بیت ابی مصعب دارم سن که ابی مفسر هم اونا باغبان هم، یعنی درخت میکارن، نمیده میچینن. تفسیرهای نظیر المیزان اینها باغبان هم. تفسیرهای دیگه که مثلا بید از اهل سنت یا غیر سنت، اینا میوه های آیات رو میچینن، فراوان هم هست. این آیه این 5 پیام داره، 10 پیام داره، این فایده داره، این نکته داره، درست. اما چی جور شو این توش کمه. در اینجا حالا مراجعه فرمید به این که قرآن کریم میگه اینا تعجب کردن، در حالی که تعجب نیست و خدا واحد است و جهان مبدعی دارد. اینها اینا میوه های قرآن. اما حالا برسیم به درختکاری قرآن. درختکاری قرآن اینه که قرآن به انسان میگوید چه در بخش تصدیق چه در بخش تکذیب محبر باشه. هیچ چیز را بی برهان قبول نکن، هیچ چیز را بی برهان نفی نکن. تصدیق بدون تصور روانیست، تکذیب بدون تصور روانیست. فرمود اگه میخوای چیزی را باور کنی، لا تقل ما نیست را که به علم، چون این سمع و بصر و فؤاده کل اولئک محروم است. بخوای چیزی را تکذیب بکنی، بل کذب و ما لم یحیط و به علمه و لما یعطیهم تأویل و محققان را تکذیب بکن. دلیل قامو بکن، بگو این محاله، بد بگو نه. پس دو طرف نفی اثبات رو قرآن بحث لذا میشه حس. آدم نمیتونه تکون بخوره، بخواد بگه آری باید برهان قامو کنه، باید بگه نه باید برهان قامو کنه. فبود اگر تصدیق کردی لا تقف و مالی شده که بیه علم، بدون برهان تصدیق نکن. اگه تکذیب کردی بل کذب و مالم یهی تو به ابنی بلن ما یعتید تحویل بدون برهان تکذیب نکن. این معنی حس دیگه. اگه کلمه توحید حس نست، لا اله الا الله حس نست، بلایل حس نست، یعنی آدم باز نیست، تو دشت نیست، تو قلعه است. وقتی تو دژه اگر این طرف بخواد بره سرش بیش کرده، این طرف شما سرش بیش کرده، بخواد محدوده دیگه. در اینجا میفهمد به اینکه خیلی هستن که اول چیز خوششون میاد بعد باور میکنن، مثل توده مردم. بعضی هستن که اول یه چیزی بدشون میاد بعد تکذیب میکنن، مثل ملحدان و لائقها و منافقان و کفار و اینا. نه اینها برهان دارن نه اونها. اینا چون برهان ندارن یه وقتی با
عصای موسی میان، یه وقتی هم با گوساله سامیری میرن. خب اون کسی بارها نمامه نکرده وقتی یک چوب مار شده گفت به به، وقتی هم که اخرج لهم ایزن جسدن له خوار، اونجا میگه به به دیگه. خب چرا میگن خواب آدم عالم بهتر از عبادت آدم عوامه؟ تو این روایات این رو حتما مراد فرمودید. ائمه فرمودن وقتی میخوای ده بری، شهر بری، یه جایی میخوای بری، اول سوال بکنی یه روحانی بفهم اونجا هست یا نه که مردم رو محقق بارا و بیانه. اگه یه عالم دینی یه جایی نداره نرو. خب اونی که امروز اینجا گفت به 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 دنبال موسی کریم را افتاد، فردا به دنبال سامری راه میافته، چون که افتادن دیگه. خب همین ها بودن که اخرج لهم، اخرج لهم اجدن جسدن لهو خبارون فقال ازا الهکم و اله موسی فنسیه. این هم گفتن آمن نوستن داره. در بخش نفاق و کفر و لایک و الها اونم این چنینه، اونم برهان ندارن. اول استبعاد میکنن بعد میگن نه، اول بعدشون میان بعد میگن نه. درختاری قرآن اینه که میگه آقا بی خود بدت نیاد، بی خود خوشت نیاد. حالا اینجا بخش چون بخش بد آمدن است و تعجب است، میگه بی خود تعجب نکن. چه تعجب میکنی؟ اول تعجب کردی بعد تکذیب کردی. چون خوشت نیامده گفتی نه، نه برهان داشتی. اکال للناس عجبا ان اوحینا، بعد قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. صدر آیه تعجب، زیل آیه تکذیب، ولی هیچ برهانی از اونا نقل نشده. مگر میشه کسی پیغمبر بشه؟ این صدر گفته حتما این آقا ساحر دروغ بگه زیل. خب چرا نمیشه؟ تو با تعجب چطور از دالان تعجب این سکوی پرشت شد، از تعجب فراز کردی به تکذیب؟ اکان لناسه، خود این اکانه همزش همزه تعجبه. آیا اینجوری های تعجبه؟ اکان لناسه عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، با جمله اسمیه با انه با لام با تأکید. خب چجور شد شما این از تعجب به تکذیب در آمده؟ تو بخش های اثباتی هم به شرح زن یه دست خوش آمد به تصدیق پرواز میکنن، اونم همینطوره. خب در اینجا درختاری قرآن اینه که میگه ما اول تعجب زدائی بکنیم، چون شما هیچ دلیلی بر تکذیب نداشتید الا اینکه خوشتون نیامد یا در تعجب بودی. ما بیم جلوی تعجبتون رو بگیریم که دیگه از این سطحوی پرش نتونید پرواز کنید به تکذیب. چه تعجبی دارید شما؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا رجلا منهم. اونگاه این درختکاری رو توسعه میدهد، میگه شما پیغمبر آمده سه حرف زدید، اصل وحی نبوت رو گفته شما تعجب کردید، گفته خدا واحد است تعجب کردید، گفته بعد از مرگ حق است و حیات است تعجب کردید، وحی است و توحید تعجب کردید، وحی است و معاد تعجب کردید، وحی است و وحی تعجب کردید. این تعجب شما سرخور تکذیب شماست، چه در توحید، چه در مبدا، چه در منتها، چه در وحی نبوت. حالا آیاتی که در این سه بخش هست، یعنی تعجبی که مربوط به مبدا است، تعجبی که مربوط به معاد است، تعجبی که مربوط به وحی نبوت است، ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه قاف آیه 2 به بعد دارد که قاف بر قرآن مجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. یه چیز عجیبیه، مگه میشه یه کسی با خدا رابطه داشته باشه حرف خدا رو بیاره؟ این دعوای او عجیبه، دعوت او هم عجیبه. ما رو به معاد دعوت میکنند، به حیات بعد از مرگ دعوت میکنند. ایزا متنا و کنا تراون ذالک رجع بعید. یه چیزی بعیدیه، مگه میشه آدم مرده زنده بشه؟ کسی مرد تموم شده؟ اینی که میگه ما ضبط و صوت گذاشتیم تو قبر خبری از سار نکیر و منکر نبود، این نمیدوند به این که قبر یعنی چه. در قرآن کریم تبود به این که قبر تو دریا هم هست، تو هوا هم هست، عذاب قبر تو دریا هم هست، آتش برزخی که قفرت و منحفر نیران تو دریا هم هست. در جریان قوم نوح سلام داره تبود اغرقو فعود خیلو نارا نسو موت خیلو، اینا همونطوری که تو طوفان غرق شدن مستقیما تو آب رفتن تو آتش بلا فاصله، چون فا برای ترتیب بدون فصل دیگه. پس همیشه یه آتشی تو طوفان هم هست، این دلش میخواد که تو این گورستان یه دفت و صوت بیاد و سعاری نکر و منکره بشتاده، این نمیدونه برزخ یعنی چه. همون اغرقو نسوم مدخلو اغرقو فعدخلو نارا، پس همیشه یه همچه آتشی ماست. فرمود اینا تحجیب بکنن ایزا متنا و کننا ترابن دالکه رج اون بعید استبعادی، این در باره وحی است و معاد. در جریان وحی و معبد تو سوره مبارکه صاد آیه 2-3 به بعد این است، فرمود کم اهلشنا من قبلهم من قرن فنادا ولاتهین مناس فعجبو انجا اهم منذر منهم، تعجب کردن که کسی میاد از خدا و قیامت سخن بگه، من پیغمبرم. این تعجبشون سرپر تکذیب شد، قال کافرون هذا ساحر کذاب، این راجع به دعوای او، راجع به دعوت او هم تعجب کردن. اجعل الالهه اله واحدا ان هذا شيء عجاب، این همه بت‌ها و خداها میگه نه فقط یه دونه لا اله الا الله، خب این همه آلهه رو ما بذاریم کنم به دنبال یه دونه بگردیم؟ بینید این چیزی جز تعجب همون سنتی نیست. مگه میشه دست از همه بت ها برداریم بگیم فقط یه خداست؟ اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، حرف شگفتیه. پس هم درباره وحی نبوت که یک نفر با خدا رابطه دارد از خدا وحی میگیرد به ورده ابلاغ میکند تعجب شدن، هم درباره مبدع تعجب کردن. تعجب در وحی است و مبدع. در سوره قاف تعجب در وحی بود و در معاد. اون بخش های دیگری هم که در سوره مبارکه رعد خوندیم اون هم تعجب مربوط به معاد بود. آیه 5 سوره رعد این بود و این تعجب فعجب قولهم که ایزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید، اگر حساب کتابی نباشد تعجب است، حساب کتابی باشد که جای تعجب نیست. پس هیچ برهانی از مشرکان و وثنیون حجاز یا غیر حجاز اقامه نشده بر نفی توحید و اثبات شرک، یا بر نفی وحی نبوت، یا بر نفی معاد، هرش تعجبه. همین یا میگفته انا وجدنا آباءنا علی امه، یا احیانا یه مغالطه بین اراده تکوینی تشریح میکردن، چون خودشون رو میدیدن افراد عادی رو میدیدن و میگفتن ما سبعنا به هذافی آباءنا الاولی، ما تا کنون تو پدرانمون یه همچیزی ندیدیم، بنابراین پس نمیشه کسی با خدا رابطه داشته باشه. اینی که انبیاء علیه السلام فرمود برهان و برهان کنون متون ساده کنید، برخی یه دلیلی بیاری بر بسلان دعوا، بر بسلان دعوت شما که دلیل نیارید، خودتونم از ذر منطقی یقین ندارید و ما هم به مستقیمیم، از ذر روانی ممکنه یقین داشته باشید ولی یقین روانی که به درد کسی نمیخوره. که این که تو کتابای اصول میگن قطع قطع حجت است، یعنی این همون قطع روانیه، ولی نه قطع منطقی، خب قابل حجت قابل استدلال دیگه، هر جایی که باشه حجت هم برای خودش هم برای خودش. این که تو اصول ثابت شده که قطع قطع برای دیگر حجتی یا نه، برای خود آدم حجتی یا نه، قبل کشف خلاف چی تکلیف چیه، این مال قطع روانشناختیه نه مال قطع منطقی. کثیر الشک اینه، کثیر الغرق اینه، کثیر الظن اینه، ظنان شکاک قطا، اینا مبتلا مشکلات روانی هست. همه اینها رو قرآن کریم فرمود به این که از اعتبار ساقط است. اگه دلیل داره اقامت بکنه. خب این درخت کاری شد، یعنی سرپل یقین بی خود روانی اینها، نه یقین منطقی، سرپل یقین روانی اینها تعجب، این رو تعجبی گرفت. فهمون چیزی برای شما تعجب نباشد. شجره توبای قرص کرد به نام برهان، لا تقف ماله سلک بهی علم، برهان آرام میکرد، کوثر داد، آفرین که بود نهالکاری بکن و جذب پیدا بکن. باید اون جذب میشه جذب منطقی. و برای این که این رو آبیاری بکنی، خب بالاخره قرآن کتاب همه است. همه هم که تو حوزه دانشگاه نیستن که با برهان سرکار داشته باشن. یه راه میانبر عمومی به همه دار، اون است که با عباد رب بکه تو یاد کن یقین. همیشه که بلدی خود عمل بکن، این نماز در اول وقت بخون، خوب هم بخون، بلاخره به جای میگیزی دیگه، در با او حرف میزنی، این چشم تو پاک دار، گوشی تو پاک دار، غذایت تو پاک دار، اینا که بلدی راهش اینه. که اون ما دو تا راه داریم، اینا مانع اصل خلوق جمع را شاید و عباد رب بکه حتی یاد کن یقین، این حتی فایده است، نه تهدید. یعنی میخواد به یقین برسی؟ راش دیگه برخی دیگه به کسی باید بهت بدنه این راش. نه حد معاذالله که عبادت بکن تا به یقین برسی، که اگر به یقین رسیدی معاذالله عبادت بل کن، چون این و عبادت این نردبان هست. خب ای کسی خدای کده رسید به مرحله یقین و همونجا عبادت بل کرد، که همونجا سقوط میکند، که خب ای کسی رفت با تدرج این از زمان گرفت و بالا رفت و دیدش بسیار شد و خیلی جاها رو میبینه، اگر بگه نردبان چیه همونجا میفته. چه این حتی فایده است، نه حتی حد، نه یعنی تا اون وقت عبادت بکن، برای اینکه میخوام به یقین برسی باشه. این میشه درختکاری قرآن که جلوی تعجب رو میگیره، جلوی خوشباوری رو میگیره، جلوی بدباوری رو میگیره. میگه حالا چرا تو کرامت دیدی؟ چرا زود حالا هی بهبه میگی؟ این بهبه و شهشه به دنبالش به اخرت الهام ایدن دسته خواران هست. این قصه معروف هست که آیا ذات اقدس اله میتواند زمین را یا دنیا را در پوست تخمر جا بده به طوری که زمین یا دنیا کوچکتر نشه و پوست تخمر بزرگتر نشه؟ این سوال کننده دو قسم بودن، چون چند روایت به این مضمون در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق است. خب بعضی هستن که خیلی ساده اندیشن، اونا هیچ راهی برای اقامه برهان نیست، بالاخره باید با یه مثالی اینا رو قانع کرد، توجیه رو کرد، تا کم کم اون حدت ذهنیشون به حدت بطن شوق علاقهشون تعدیل بشه تا زمینه بر استدلال فرام بشه. حضرت اون جواب معروف رو دادن، فرمودن خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. اگر چطور؟ فرمود افتح عینک، چشمت باز کن ببین چی می‌بینی. اگر آسمان می‌بینم، زمین می‌بینم، منظومه شمسی می‌بینم. فرمود اینا که بزرگتر از زمینه، چشمت که کوچکتر از تخم مرغه، پس خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. این یه روایته. مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند که بیرون باره که امام صادق سلام الله علیه فرمود به اینکه کسی آمد خدمت جمهور مبارک است امیر سلام الله علیه، از کد آیا خدا میتواند دنیا را در تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه دنیا کوچک بشه تخم مرغ بزرگ بشه؟ فرمود ذات اقدس اله قادر است، اون به کل شیء قدیر است و عاجز نیست. والذی سألتنی لا یکون، اونی که تو سوال کرده شدنی نیست. این کانه کانه تام است، لا یکون یعنی لا یوجد، یعنی محال. محال که شیء نیست، تو بحث قبل هم داشتیم که محال لا شیء است، نه شیء. یعنی این میم و ها و الف و لام یه لفظیست، یه مفهومی که ما داریم، این مفهوم درش خالیه. عدم، محال، ممتنع، اینا زیرش خالی. مثل که کسی سوال بکنه آیا خدا قدرت دارد؟ جواب کی چی بکنه؟ کی حرف نزنه؟ آخه اون محال لا شیء از شیء نیست، به خدا بکنه به شیء این قدیر است. چیزی که هیچ نیست چیکار بکنه خدا؟ شما یه پیشنهادی بدی، چیزی که ممکن باشد، قابل وجود باشد، بعد ذات اقدس اله ایجادش بکنه، قدرت دارد. خود والذی سألتنی لا یکون. اینه بگن دره کاری. در قالب موارد ذات اقدس اله فرمود اینا از سکوی تعجب به انکار و تکذیب رسیدن، ما برای اینکه جوده پرواز بی جای اینا رو بگیریم این سکو رو بیران میکنیم. با چی تعجبی داردیم؟ حتما باید اینجه باشد. اگر ذات اقدس اله همه چیز آفرید، یک، باید همه چیز بپروراند، دو، انسان هم آفریده خداست هم تحت ربوبیت خداست، سه، پرورش انسان هم از گاه اندیش و فکر از چهار، اندیش و فکر هم باید انبیا بیاره که علومشون سلطان و علوم از پنج. پس وحی ضروری بید. اگر وحی نباشد جای تعجبه. بالاخره بشر باشی پرورش پیدا بکنه. یه موجود متفکر مختار بالعلم و القدرت و الارادت و الاختیار رشد میکنه. کسی باید باشه این رو سامان بده یا نه؟ علوم فراوانی هست که بشر پی نبرده، نمیدونه کجا آمده، نمیدونه کجا میره، با اسرار آرام چوبه برخورد بکنه. کسی باید باشه این رو سامان بده یا نه؟ این داره میشه درختکاریه با ما. این کار علمیزان، یعنی ریشه یابی بکنه، درختکاری بکنه، آبیاری بکنه، حرس بکنه، اون وقت میباش به دست دیگران میده. پس هیچ کس فریب ظاهر آیات نخوره. هر کسی خدمت آیه بره حتما استفاده بکنه، اما این تفسیر نیست. از بس میوه درخت قرآن فراوان است هیچ کسی بی بهره رو نمیگرده. این آیه پرامش ایده، این آیه ظاهرش ایده، این آیه اینجا هدایت بکنه، اونجا روشن بکنه، ایناش درسته. اما اینا هیچ کدوم علم تفسیر نیست. به هر تقدیر فرمود به این که اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. دیدید از تعجب به تکذیب بدون برهان، اما ذات اقدس اله برهان را می‌فرماید. به این که ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. شما بالاخره مخلوق هستید یا نه؟ ازلی و ابدی که نیستید که به دلیل اینکه قبلا نبودید بعدم پاک میشید، اینم که معلوم. یا باید بگویید که مثل علف هر خودرو هستی، اینو که نمیتونید. یا بگید نه، نظام علی رو ما قبول داریم، هیچ چیزی بی علت نیست، برای علت خودم هستم، اینم که نمیتونید. یا بگید علت من مثل من است، اینم که نمیتونید. یا بگید خود من آفریدگار سماوات و ارضم، اینم که نمیتونید بگید. فرمود که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالق ام خلق السماوات و الارض. میشه بارها. فرمود خواهی یکی از اینا رو بگید دیگه. بگید مثل علف هرز خودروز هرز شدی، خلق من غیر شیء، یعنی من غیر بعد انفاعلیه، یعنی که نمیتونه که نظام علی رو انکار بکنه. بگه تصادف است و بخت است و شانس است و اتفاق است، یعنی که نمیتونه. بگید اگر گفتید نه، هیچ معلولی بی علت نیست، هیچ فعلی بی فاعل نیست، ولی خود من علت خود من هستم، اینم که نمیتونه بگید. اما هم الخالقون، خالقون لانفسهم و خالقون لغیره، اینم که نمیتونه. این مجموعی که الان بالای سر شما ساینده، که بدون این مجموعی شما یه لحظه نمیتونید زندگی کنید. اگه زمین نباشه، اگه آسمون نباشه، اگه آب نباشه، اگر هوا نباشه، شما یه لحظه نمیتونید زندگی کنید. اینا رو کی آفرید؟ اینا خود به خود پیدا شدن. اینم که نمیتونید بگید که بگید خودروز، یعنی نظامی در کار نیست، تصادف. اینا رو شما آفریدید یا پدراتون، اینم که نمیتونید بگید. ام خلق السماوات و الارض. پس هیچ کدوم از اینا نیست. پس یه مبدعی هست که شما را آفرید دیگه، همون که شما را آفرید به فکر پرورش شما هست. او از اینکه شما را متقن محکم حکیمان آفرید، پس حساب و کتابی در کار دیگه. الان ما میگیم به اینکه دانشکده پزشکی، این دانشکده علمی دیگه، جز علوم عمیق هست. خب بشریتی که به گوشه ای از اسرار بدن تازه پی برد، اینا میگم علما هستن، دانشمندانن، پژوهشگران، محققانن. چرا اینا میگیم علما؟ برای اینکه گوشه ای از اسرار بدن رو فهمیدن. پس همیشه این نظم عالمانه است دیگه، که اونی که تازه یک گوشش فهمید میشه دانشمند. پس اونی که ساخت دانشمند حقیقی دیگه. دیگران رو که ما میگیم اینا عالمن، حالا یا گیاه شناس هستن، یا زمین شناس هستن، یا معدن شناس هستن، یا اختر شناس هستن، یا دریا شناس هستن، یا وقت، همه اینا رو ما میگیم دانشمندن. چرا؟ برای یک گوشه ای از این نظم رو فهمیدن. خب نظم آفرین اولا بند یکون عالمن. چطور اونی که چرت کلمه فهمید عالم است؟ اونی که اون حقیقت رو آفرید عالم نیست؟ پس این میشه عالم حکیم. خب عالم حکیم میشه کسی رو رها بکنه؟ احس من ناس انجات رکه صدا وجود باره که از دمی سلام الله تو اون دوران کشاورزیشون مرحوم امین الاسلام رضوان الله نقل کند که از وقتی این بیلار فشار میدادن برای شیار زمین و کشاورزی میکردن، بالاخره این کارگرای یدی یا رجلی، اونه که با دست یا با کار صنعتی یا کشاورزی میکنن، زیر لب هم یه زمزمه ای دارن. اونا که اهل معنا هستن یا ذکر میگن یا دعا یا مناجات یا قرآن میگن. اونا که آدم های هرزه و عادی هستن با تصنیف سرگرم که سود میگیشن. وجود مبارکی هست امیر این آیه رو تلاوت میکرد وقتی که کشاورزی میگن احس من ناسون یترک صدا. انسان خیال همجور رهاست. آقای یه حکیمی خلق کرد او رو. فبود این ربکم، این برهان است. الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام، بعد رو مقام فرمان روایی مستقر شد در مقام تدبیر و فعل که بعد از صفات ذات است و امور رو تدبیر میکنه. تدبیر میکنه چی؟ دبر امر، آینده امر، آینده نگره، پشت قضیه رو میبینه. بالاخره یه وقتی کسی یه کاری میکنه پشتش هم میبینه، آیندهش هم میبینه. یه وقت از یه کسی این نهال میخواد بکرد، بالاخره این نهال بیش از 20 سال یا 30 سال سرسبز نیست، یه درخت سیب یا درخت گل. این تا 30 سالش میبینه دیگه. حالا یه کسی خواست یه کار 30 میلیارد ساله بکنه، 30 میلیارد ساله بکنه، یه کار ابدی بکنه، این دبرش میده. این یه دبر الامر، دبر پشت پایان عاقبتش میده. این میشه مدبر. مدبر که تدبیر میکنه دبر امر، آیندهش و پشتش و روش و همش میبینه تا پیش مدبر. و کار او هم دیگه تاریخمند نیست، اون پایان ابدیتش هم میبینه. این هم چه خدا چنین ذات اقدس الهی که شما قبول دارید، بالاخره مشتکان حجاز قبول داشتن که خدا واجب الوجود موجود است، خالق هست، برای واجب الوجود شریک نیست، برای خالق شریک نیست، برای رب العالمین شریک نیست، تا این سه مرحله قبول داشتن. منتها ربوبیت جزئیه را شریک رب العالمین قرار میدن، گفتن ارباب و متفرقون مبتلابه خیلی نبود. خب پس اگر اینه به این بت‌ها چرا احترام میکنید؟ چرا اینه میپرسید؟ تو سوره مبارکه سبع و فاطر اونجا مشخص کرد فهمود به این که امر از چهار حال بیرون نیست. اینا یا بالاستقلال کار انجام میدن که نیست، یا بالمشارکه کار انجام میدن که نیست، یا بالمظاهره کار انجام میدن لا لهم من دونه من ظهیر که نیست. میمونی شفاعت غیر خدا اگر بخواهد سهمی داشته باشد، یا یه ذره را مستقلن می آفرینه، این لا یملکون مستوری مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، یا نه بالمشارکه با الله یه چیزی می آفرینه مال ها می شد، یا اینا شریک خدا نیستند، دستیارن، معینن، معاونن، مظاهرن، ظهیرن، پشتیبانن، پشتبانن، مال ها من دونه من ظهیر. پس از غیر خدا هیچ یک از این سه کار ساخته نیست. میمونه تضرع و شفاعت. برای تضرع و شفاعت حق است، این مال اهل بیت است، انسان های کامل است و انبیا است و اولیا. به اینا که اجازه نداده که. پس چی رو نمیپرستیم؟ این میشه درختخواری. ما من شفیعین الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم. حالا که اینه فعبدو او رو عبادت کنیم. برای اینکه میخواد تمام بحثایی که دیروز داشتیم روی دو دلیل اگر کسی قبول دارد که خالق خداست، باید قبول بکند که ربم خداست. و اینکه ربوبیت به خالقیت برمیگردد، ربوبیت یا بالملازمه به خالقیت برمیگردد. کسی رب است، مدبر است، مربی است، تربیب میکند، تربیت میکند که آفریده باشد. کسی که نیافریده چیزی رو از او خبر ندارد، چگونه مدبر او؟ پس کسی پروردگار است که آفریدگار باشد. این یک برهان. برهان دیگر این است که حقیقت ربوبیت به خالقیت برمیگردد. کسی که رب است میپروراند. یعنی چی؟ یعنی یک کمالی را به یک موجود بالقوه مستکمل متکامل عطا میکند. این اعطای کمال خلقت است دیگر. یه چیزی رو به چیزی میدهد دیگر. میفهمد اگه شما قبول دارید خالق در عالم غیر خدا نیست، ربوبیت هم این در تحلیل به خالقیت برمیگرده. یا رو برهان تلازم یا تحلیل و ارجاع ربوبیت به خالقیت. صدر آیه فرمود رب شما رب همین مجموعه. در ذیل نتیجه گیری کرده که رب شما اوست ولا غیر. حالا که لا رب الا الله پس فلا معبود الا الله. بعد بفرماد به این که حرفو تو دلتون هست، ما این حرفا رو به وسیله وحی داریم شکوفا میکنیم. یسیر الله مدفعین العقول افلا تذکرون. یه کمی که به خودتون بیایید یادتون میاد ما این حرفا رو قبلا به شما گفتیم. حالا یا تو عالم الست گفتیم یا در نهان فطرت به شما گفتیم، بالاخره تو دلتون هست. الان این غبار رو بی کنید، گردگیری کنید، میبینید این حرفا تو دلتون هست. والحمدلله.